أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در آستانه ولادت امیر مؤمنان سلام الله علیهم، این عید بسیار با عظمت رو به محضر مبارک اهل بیت، خصوصا آقا و مولا حضرت رضا علیه السلام و آقا و مولا امام عصر علیه السلام و شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم. فقط یک کلمه اشاره کنم، به واقع در عظمت امیر مؤمنان نمی شود صحبت کرد، چون ما مردم دنیا اصلا ظرفیت وجودی فهم معنا و مقام امیر مؤمنان رو نداریم. آخرت که ظرفیت ها اتساع پیدا می کنه، اونجا تازه وقت مقام بروز و ظهور این کمالاته. ببینید، من فقط یک روایت اشاره کنم که پیغمبر اکرم فرمودن، روایت رو شیعه و سنی نقل کردن، که یا علی لولا ان تقول فیک طوائف من امتی ما قالت هن نصارا فی عیسی ابن مریم لقلت فیک بمقالت لم تمر یا لا تمر بملأ من المسلمین الا اخذ التراب من تحت قدمیک للبرکه. در مسند احمد هم آمده، ولو در چاپ های اخیر حذفش کرده باشن، اما بزرگان دیگر سنی در کتاب هاشون ارجاع به مسند احمد دادن. معلوم میشه که در مسند احمد هم بوده، غیر از کتابهای متعددی که اهل سنت بهش توجه دادن به این روایت. معناش هم واضحه براتون. یا علی لولا ان تقول فیک طوائف من امتی، لولا مخافت، یعنی اگر ترس از این نداشتم که گروهی از امتم در مورد شما بگویند ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، که اعتقاد به خداییتش داشتن، لقلت فیک بمقالت، یه سخنی در مورد شما میگفتم که لا تمر بملأ من المسلمین، از کنار هر گروه مسلمان که رد نشوی الا اخذ التراب من تحت قدمیک للبرکه، تراب رو از تحت قدمه تو برای تبرک بردارن. جالب، وهابی ها در فقه خودشون رو تابع احمد می دانن، فقه حنبلی رو این ها قائلن. خود احمدی روایت رو نقل می کنه که خاک رو از تحت قدمه ای که للبرکه، برای تبرک بردارن. لذا جا داره بزرگواران دیگه، چون وقت محدوده من به همین مقدار بسنده کردم، جا داره تا میتونیم با مقام امیر مؤمنان کلماتشون و فضائلشون آشناتر بشیم. ببینید، شبلی شمیل یه عالم مسیحیه، میاد زندگانی امیر مؤمنان رو مطالعه میکنه، فریاد برمیداره، میگه الامام علی ابن ابی طالب عظیم العظما، نسختون مفرده، نسخه منحصر به فرد عالم هستی است. لم یر له الشرق ولا الغرب صورتا طبق الاصل لا قدیما ولا حدیثا. شرق عالم غرب عالم رو بگردی یک نسخه دیگه مثل علی پیدا نمی کنی، نه در قدیم عالم، نه در حدیث و اکنون عالم، نه در گذشته و نه در حال عالم، اصلا پیدا نمیشه بکن. یه عالم مسیحیه، جورج جرداق یه عالم مسیحی دیگه میگه ای روزگار چه میشد تمام قدرتت رو در خودت جمع میکردی، یک علی دیگه با اون زبان و بیان و عقل و قدرت و شمشیر می آوردی. جامعه از داده میخائیل نعیمه یک مسیحی دیگه است، میگه یک مورخ نابغه محال است در ضمن هزار صفحه شخصیت کاملی از علی ابن ابی طالب ترسیم کنه، چون اونچه علی انجام داده بین خود و خدا هیچ گوشی نشنیده و هیچ چشمی ندیده است. لذا جا داره اون مقام جمع الجمعی ولایت امیر مؤمنان رو بیشتر آشنا بشیم و انصافاً هممون در این زمینه قصور و کوتاهی داریم. انشاءالله این قصور سر از تقصیر در نیاره و تبدیل بشه انشاءالله به معرفت جدیدتر و روز به روز افزونتر. سخن ما در بحث تقیه به مناسبت رسید به این طائفه از روایاتی که بین سب و براءت تفصیل قائل شده بودند. ما روایاتش رو خوندیم، رسیدیم به جمع‌بندی این روایات. یک جمع‌بندی رو در جلسه گذشته اشاره کردم که این جمع‌بندی از فقه الصادق جلد 17 صفحه 272 بود. در این جمع‌بندی ایشان فرمودن ما چهار طائفه یا سه تا چهار طائفه روایت داریم. آیا عرشی زحمت بکشید. طائفه اول، بله، آیه ابراهیمی امروز مرفوع القلم هم شما خیلی بعد ملاکم تو عالم باجناقی، باجناق بیچاره نگاه هم که بکنه به مقصود میگیرم تا چه برسه بعضن. البته طائفه یک براءت و سب هر دو افضل از عدمن. طائفه دو ترک تقیه، بعد بنویسیم یعنی افضلیت تقیه افضل از
عدم.
از عدم. 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 عدم تقیه. بنویسید تقیه. تقیه. افضلیت تقیه. درسته، حالا مهم. طائفه دو افضلیت ترک تقیه. طائفه سه تساوی. طائفه چهار تفصیل. جنبندیش هم گفتیم جلسه قبل، جنبندیش رو نگفتیم. خب تفصیل بین سب و براءت. سب جایزه، براءت نه. اون یکی دیگه شه. بله. ستدعون الى سبی فسبونی و تدعون الى البراءت منی فمد الرقابه فانی علی الفطره. این روایت تفصیل بین سب و براءت بود. ایشان می‌فرمایند و دلالت جمیع التوائف علی مشروعیت التقیه واضحه، همه طائفه ها مشروعیت تقیه دارن. چرا؟ چون طائفه اولا میگن افضل از عدمم، یعنی تقیه خوبه و افضلم هست. طائفه دوم ترک تقیه افضله، ولی خود تقیه هم چیه؟ در عین حال جائزه. طائفه سوم وقتی تساوی باشه پس تقیه بازم جائزه. طائفه چهارم البته تقیه در ناحیه سب جائزه، در ناحیه براءت جائز بگید نیست. خب فالحق ان یقال انما تزمن افضلیت العمل بالتقیه، که روایات چی بود؟ طائفه اولا. ایشان می‌فرمایند فمن جهت ان هذا الصنف من الرخصة الواردة على طبق حكم الفطرة انما جعلت للأخذ بها للإعراض والرغبة عنها ولذلك خلق الناس مفتورين عليها والله تعالى يحب ان تؤتى رخصة كما يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. خب شما از این عبارت چه میفهمید؟ میگه اونچه که افضلیت عمل به تقیه رو بیان کرده به خاطر اینه که این صنف از رخصتیه که بر طبق حکم فطرته، که بر طبق حکم فطرت رخصتی به ما داده شده. و به خاطر چی قرار داده شده؟ به خاطر این که اخذ بشه بهش، یعنی در واقع و به خاطر این مردم مفتور برش هستن. پس در واقع این رخصته، اما رخصتیه که اخذ بهش بشه، که سر از چی در میاره؟ ظاهرش همینه که سر از وجوب در میاره، چون رخصتیه که میگن اخذ بشه، نه رخصتیه که رخصت واقعی تساوی طرفین باشه. و اما احسنتم رخصته، اما رخصتیه که لازم الاجراست. روشن چی دارم عرض میکنم؟ ایشون میگن پس اونجا تقیه میشه چی آقایان؟ واجب طبق طائفه اولا. و رخصتیه که در واقع ایشون همینو میگن دیگه، میگن رخصتیه که بر طبق فطرته و خدا دلش میخواد رخصش اخذ بشه بهش، همچنان که عزائم و واجبات اخذ بشه رخصم اخذ بشه. و لذا ایشان میخواد بفرماید رخصت لازم الاجراست، یعنی خدا اذن داده و میخواد که این اذنشم بهش اخذ بشه. پس طائفه اولا با این بیان به تعبیر ایشان ممکنه ازش استظهار چی بکنیم؟ وجوب رو. و اما ما دل على افضلیت ترک تقیه، که طائفه چندم باشه؟ دوم، که ترک تقیه افضله. فانما هو لخصوصیت فی تلکم الاشخاص الذين هم مورد و تلکم الاخبار. ایشون میخواد بگه اینایی که افضلیت تقیه رو بیان میکنه مربوط به اشخاص خاصه، همون اشخاصی که اسامیشون در این روایات آمده. فانهم كانوا من المختصين بالامام علیه السلام اشد اختصاصا، یعنی اینها که شخصیت های خاص و درجه یک نزد ائمه علیهم السلام بودن، برای اینها ترک تقیه افضل است. به تعبیر دیگه میشه حکم در مورد خاص. خب معروفین به حبه فلو تبرعوا منه کان ذلک کاشفا عن خوفهم من الموت و فرارهم من الموت و هو موجب لهوانهم و حط منزلتهم و قدرهم. و من عرض میکنم حالا ایشون زده همش رو به حفظ حرمت خود اینها، لذا میگه این اختصاصی اینهاست. بنده عرض میکنم نه، اصلا بالاتر، اینا الگو و نمونه محبت امیر مؤمنانن. اینها هم اگر بیان براءت بجوین خدای ناکرده، این سبب سستی ایمان دیگران میشه. همش رو نزنیم جنبه اختصاص به اینها رو بگیم چون مقام خود اینها خدشه‌دار میشه، اینم هست، اما شاید بالاتر از این سبب تزلزل سایر شیعیان در معتقداتشون میشه. عجب اگر بشه از امیر مؤمنان تبری بجوییم العیاذ بالله، اگر بشه امیر مؤمنان رو سب کنیم العیاذ بالله، که این اصحاب درجه یک حضرت هم این کار رو کردن، پس معلوم میشه خیلی هم این جهت مشکلی نداره دیگه. یک مقداری آدم تزلزل در مقام امیر مؤمنان شاید براش دست بده، لذا ایشان می‌فرمایند این طائفه دوم پس مربوط شد به اشخاص خاص. شما چی میگید؟ خوبیه؟
مثلا چنین داره که اینه یه جهتی دیگه است، ولی خب مثلا اینا اینقدر واضح بودن که محبتش نسبت به امیرالمومنین چقدر زیاده اینا، خب حفظ جان اینجور کسایی هم باید نسبت به بقیه به نظر من اهمیتش بیشتره.
خب پس چرا میگن افضلیت ترک تقیه؟
خب میگن به همین خاطر باید ها افضلیت.
شما دارید برعکس نتیجه میگیرید. بله
این افراد اگر چیز کنن، این افرادی که مشهورن و بزرگن، اگر اینها بخوان مثلا یه دفعه درگردن دیگه گوشش باز میشه. حالا یه کسی که ناشناسه
یعنی شما این قول رو پسندیدید دیگه که گروه دوم به خاطر اینه که اینا اشخاص خاصن دیگه، اینو میفرمایید. البته اصل که این نیست، اصل اینه که مورد اختصاص مورد و خصوصیت مورد سبب اختصاص و خصوصیت حکم نمیشه. این که قاعده کلیش اینجوریه. اما حالا اگر شک کنیم که فقط اختصاص به اینها داره یا شامل دیگرانم میشه، باید ببینیم آیا عمومی از این روایات استفاده میشود یا نه. متوجه میشید؟ این مهم خودش سر جاش. جانشون حفظ میشه.
نه زمانهای خاص. اصلا افراد زمانهای خاص.
یعنی چی؟
عاشورا مثلا اون دیدی که امام حسین ترک کرده رفتن، اونا ضربه زدن به دین یا ضربه نزدن؟
او حفظ جان امام علیه السلام بود. اونجا دیگه تقیه معنا نداره. ما حفظ جان ما حفظ جان خودمونه. حفظ جان خودمونه، نه حفظ جان امام. بله؟
یه زمان ضرورت میگه حد جان امام خاطر دین فدا میشه دیگه، جان اشخاص عادی که یه چیزی نیست.
جان امام به خاطر دین فدا میشه؟ نه، اصلا امام خودش دینه. این تعبیر غلطه که میگیم جان امام به خاطر دین فدا میشه. اصلا امام یعنی دین، امام که از دین جدا نیست. اصلا امام دین یعنی امام علیه السلام، از هم جدا نیستن اینها، یک چیزن. نه نه، اصلا یک چیزن. دین از امام که جدا نیست، امام هم از دین جدا نیست. این تعبیر رو بنده قبول ندارم سر جاش که میگن امام حسین خودش رو فدای دین کرد. امام حسین نه، اینم اول کلامه. سندش رو بیارید ببین، بعد با هم بحث کنیم. بله، ان کان دین و محمد لم یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اینو بیارید، سندشو بیارید، با هم گفتگو کنیم ان شاء الله. خب این هم طائفه دوم. بله اصلا بهش از نور امام حسین خلق شده.
نه
اگر درسته که درسته پس بله. اصلا عرض بنده اینه که عالم رو اهل بیت خلق کردن به اذن خدا. البته حالا صفت خالقیت رو در بعضی از روایات داریم اسناد ندید، ولی ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبطو الیکم و تصدر من بیوتکم. حرف بالاتر از این حرف هاست دیگه، حالا خیلی واردش نمیشیم. اینم طائفه دوم. طائفه سوم که تساوی بود، ایشون میفرماین فهیه مقتضیت و متضمنت لبیان حکم الله عز و جل من حیث و هوه. یعنی چی؟
اصلا ناظر به اینکه کدوم مثال دیگری افضلیت هم فهم کنید آقا این حکم اینجا هم تقیه جایزه هم عدل.
خب من حیث و هوه اصلا تساوی معناش همینه دیگه. وقتی میگیم تساوی یعنی این میخواد بگه که یعنی اینم هست اونم هست، اما حالا کدوم یکی برتره اینو شده که در مقام بیانش نبوده. اصل جواز رو میخواسته بفهمونه طائفه سوم، که یادتونه دیگه گفتن یکی تبری جست و نجات پیدا کرد، یکی تبری نجست و کشته و شهید شد. حضرت فرمودن اما الذی برئه فرجل فقیه فی دینه و اما الذی لم یبره فرجل تعجل الی الجنه. خب این هم طائفه سوم میفرمایند، اما طائفه ای که تفصیل بین سب و براءت داده میگن فظاهر انها مکروهه. ما این طائفه چهارم رو قبول نمی کنیم، باید طائفه چهارم رو طرح کنیم پس بپذیریم که چی آقایان کدام یکی رو؟
دوتاش جایزه ولی افضلیت تقیه مگه نسبت به اشخاص خاص
که طائفه دوم باشه. اشخاص خاص طائفه دوم بود. پس نتیجه‌ای که ایشون میخواد بگیره طائفه چهارم مطروح، طائفه سوم تساوی بود، اما این تساوی در مقام بیان افضلیت نبود. میمونه طائفه اول و طائفه دوم. طائفه اول افضلیت تقیه بود، طائفه دوم افضلیت ترک تقیه بود، طائفه دوم حمل شد بر اشخاص خاص. پس من حیث المجموع چی شد؟ تقیه افضل است از ترک تقیه، چه در سب چه در براءت، اما در ناحیه اشخاص خاص خیر. که در ناحیه اونها ظاهر عبارت ایشون اینه که افضل چیه؟ ترک تقیه است. ولی بنده عرضم اینه که لعل بگیم واجب ترک تقیه است نه افضل، به خاطر جایگاهی که دارن و ممکنه که تزلزل در عقاید و دیدگاه مسلمان ها ایجاد بشه، حق و باطل با هم مخلوط بشه، حق از باطل روشن نشه. لذا تقیه برای اشخاص خاص میشه چی آقایان؟ حرام. خب این جنبنده این بزرگوار. حالا فقط یه سوال باقی میمونه، چرا طائفه چهارم که طائفه تفصیل بین سب و تبری هست رو ایشون میگن مطروحن؟ این طائفه جهتی دارد، چهار جهت برای مطروحیتش بیان میکنن. من به سرعت عرض میکنم، 4-5 دقیقه وقت داریم. الوجه الاول صراحت و موثق مسعدت ابن صدقه فی انها مختلقه. یادتونه یه روایت داشتیم که تفصیل دادن که بعد حضرت در روایت که تفصیل دادن که امیر مؤمنان فرمودن بین سب و براءت من تفصیل قائل بشید. فسبونی ولا تبرعو منی. ایشان می فرماین یه روایت دیگه نقل کردیم که او روایت گفت که کذبو علی امیر مؤمنان سلام الله علی. حضرت اینگونه نفرمودن، بلکه فرمودن هم سب کنید و هم تبری بجوید. این روایت یادتون سندش چی بود؟ شما یادتونه؟ الان نگاه کنیم. من نیاوردم جان؟ آره سند شو بگذارید. خب آره که رفقا بهتر استفاده کنن. من جزوه رو نیاوردم، اتکای با حافظه کردم، ولی الان به ذهنم نمیاد. خب سند اون تفصیله. بله
محمد
ابن میمون زعفرانی، یادم نیست الان، حالا باید نگاه کنیم. خب روایتی هست که آمده گفته اون روایت دروغه، که روایتش این بود: قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الناس یروون ان علیا قال علی منبر الکوفه ایها الناس انکم ستدعون الی سبی فسبونی ثم تدعون الی البراءه منی فلا تتبرؤوا منی فقال علیه السلام ما اکثر ما یکذب الناس علی علی ثم قال انما قال انكم ستدعون الى سبي فسبوني ثم تدعون الى البراءه مني واني لعلى دين محمد ولم يقل ولا تبرؤوا مني فقال له السائل ارايت ان اختار القول دو قتل دون البراءه ان اختار ان اختاره جان بله دیگه ان اختار القتل دون البراءه فقال والله ما ذاک علی الى آخر، که پس از این روایت استفاده می شود که تفصیل بین سب و براءت نیست. پس اون روایتی که تفصیل داد این همون نقل رو در روایت دیگر حضرت، که این روایت موثقه هم هست، در این روایت حضرت آمدن و اون رو چکار کردن؟ نفی کردن و فرمودن تساوی بین این دوست و این که تفصیل بین سب و براءت بدیم نیست. وجه دوم در مطروحیت دسته تساوی که دسته چهارمه، ایشون می‌فرماید ان النسبت بین السب والبراء عموم مطلق. چرا؟ چون هر سبی براءت هست و هر براءتی سب نیست. فکیف یجوز السب ولا تجوز البراءه. ایشون میفرماین سب براءت هست، کل سب براءتون. از شما سوال میکنم آیا واقعا کل سب براءتون؟ بنده همراهی نمی کنم جان. یعنی شما میخواد بفرمایید هر سب بی براءته؟ نه، یک فحش ظاهری میده و حالی که تبری واقعی ندارد.
تبری ظاهری که داره،
تبری ظاهری کرده، واقعا سب تبری است. همون ظاهرا هم تبری است، عصبانیه، پدر به بچهش فحش میده، اما واقعا آیا تبری هم میکنه؟ بالاخره پس سب با تبری مختلفه. آیا هر سب بی تبریست؟ این برای بنده ثابت نیست. همینه دیگه، یعنی شما میخواید بگید سب تبریه دیگه. بنده برام ثابت نیست که سب تبری باشه، چون مفهومن دو چیزن و مصداقن برای من ثابت نیست که هر سبی الزاماً تبری هم باشه. سب یعنی فحش. البته سب به استفاده از اعضاء قبیحه و اسافل اعضاء، بنده او رو قائلم که از تبری هم بدتره. آره سب به این معنا، اما سب به معانی از اضعف اونا به نظر من معلوم نیست که تبری باشه. تمام شد. وجه سوم و وجه چهارم انشاءالله برای جلسه بعد. ولله الحمد.